خارج اصول جلسه 31 24 آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در لا ضرر بود و قاعده معروفه مشهور لا ضرر و مدرک اون قاعده اولین جهتی بود از جهات مربوطه به بحث در این قاعده که بحث درش ناقص موند، بحث سندی این قاعده. بعد از آنی که حدیث لا ضرر رو از صحیحه زراره و غیر اون اشاره شد، بحث سندی رو مرحوم آخون قدس سر رو این گونه دنبال کرد. فرمود این حدیث گفته شده، ضمن این که حدیث معروف و مشهوری متواتر هم هست. فرمود گرچه تواتر لفظی نسبت و همینطور معنوی نسبت به این حدیث ثابت نیست، ولیکن ادعای تواتر اجمالی اون بعید نیست. علاوه بر این که روایاتش مشتمل بر موثقه است، از جمله ناظر به موثقه زراره و ضعف اون چه از این روایات هم از نظر سند ثابت نیست، منجذر به عمل مشهور. این حقیقه کلام مرحوم آخون قدس سره در سند قاعده بود. ما وجوهی رو در بحث سندی این قاعده اشاره کردیم. بحث تواتر رو، حتی تواتر اجمالی رو هم گفتیم، امر ناتمامی است، سیما با اون کیفیت نقدی از روایت که در کلام صدوق آمده. چون تواتری رو که ادعا میشه یا لفظی یا معنوی یا اجمالی، عرض شد هیچ کدوم از اینها در مورد لا ضرر نیست، اما لفظاً وجود نداره. تواتر پر واضحه، چون مضمون و تعبیر لا ضرر در روایات متعددی در حد تواتر که نیامده. مضمون این قاعده هم به شرح، یعنی نه این لفظ لا ضرر متواتر آمده، نه مضمون و محتوا و معنا داره. روایاتی هم که ادعا شده که ازش لا ضرر قابل استحصاله، عددش به مقداری باشه که ادعای تواتر اجمالی، عددش به مقداری باشه که علم به عدم کذب کل اونها باشه، این گونه نیست. مجموع اون چه نقل شده حدوداً 10 تا، اعم از مرسل و که احتمال داره اون مرسل همون مسند باشه، نه اینکه یک روایت دیگری باشه، و اون چه به عنوان فعل اسلام در اجزمیمه شده که علی تقدیر برخی از احتمالات مباین با حدیث لا ضرره. تمام اینا رو هم اگر نادیده بگیریم، 7-8-10-9 روایت، این که دیگه تواتر درست نمی کنه. معنای تواتر اجمالی اینه که تعدادش به مقداری باشه که علم داشته باشیم به صدق بعضی از اونها و عدم اتفاق کل بر کل. یعنی همون تواتر لفظی در عدد، همون تواتر معنوی در عدد، الا انه نه تواتر لفظی است نه معنوی. عددش همون عدده. مثلا در تواتر لفظی شما باید 50 تا داشته باشی، تواتر اجمالی هم باید 50 تا، با این تفاوت که تواتر لفظی 50 تا بر یک لفظ، تواتر اجمالی 50 تا بر الفاظ مختلف و مضامین متباین و متفاوت. و الان در عددش دیگه تفاوت نمی کنی. ولذا تواتر نه لفظی نه معنوی نه اجمالی هیچ کدوم محقق نشد. این یک بیان بود، بیان تواتری که در کلام مرحوم آخون اشاره شد. دیگری بحث سند بود. سند گفتیم در این روایات، تعدادی از روایات سندش خوبه، که یکی موثقه زراره است که در کلام مرحوم آخون مورد استشهاد قرار گرفته، که روایت رو مرحوم کلینی داره. این گفتیم از نظر سند خوبه. و این روایت تعبیرش اینه: اذهب فقلق ها فانه لا ضرر ولا ضرار، نه علا مؤمن داره نه فل اسلام داره، و جمله لا ضرر هم در روایت آمده. نقل دیگر و روایت دیگر، در حقیقت روایت دیگر نه نقل دیگر، از خود همین روایت زراره، روایت ابی عبیده حضاء بود که به نقل صدوق، اما مشتمل بر جمله لا ضرر ولا ضرار نبود. اون چه در اون روایت آمده بود انک، خطاب به ثمره که انک رجل مضار اذهب فقلع ها ورم به ها وجهه، همین مقدار بود در روایت. این رو معمولا اشکال کردن از نظر سندی و گفتن این روایت از نظر سند ناتمام. اینو قبل از آنی که تفصیل سند این روایت رو عرض بکنم، مرحوم آی سعد این روایت رو صدر این سند عنوان صدوق عن ابیه ذکر فرموده. این اشتباه خطا در روایت صدوق، این روایت رو بدون واسطه پدرش نقل میکنه. سند این روایت در مشیخه صدوق اینه: صدوق عن محمد بن موسی بن المتوکل عن الحسین بن سعد آبادی عن البرقی عن ابیه احمد بن محمد بن خالد عن ابیه محمد بن خالد عن یونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زیاد سیغل و او هم عن الحضا. این سندیه که مرحوم صدوق تفسیر این سند رو در مشیخه آورده. اونی که در متن صدوق آورده روایت رو از عن الحسن السیغل عن ابی عبیده الحضا نقل اینجوریه. اون تا خب پر واضحه که مرحوم صدوق این روایت رو نمیتونه از حسن ابن زیاد سیغل بلا واسطه نقل بکنه، سندش رو در مشیخه آورده. سندم تو مشیخه اینه که عرض کردم که محمد ابن موسی بن المتوکل شیخ بلا واسطه اوست که یعنی همه حسین ابن سعد آبادی. پدر صدوق همراه، حداقل در این نسخه ای که ما از صدوق داریم نیست، ولی اونی که توی نقل آی صدره قطعا غلطه، چون داره که صدوق عن ابیه عن محمد ابن موسی بن المتوکل. و حال اینکه نقل صدوق از محمد ابن موسی بن المتوکل بلا واسطه شایع و خیلی فراوانه، یعنی قطعا صدوق از محمد ابن موسی بن المتوکل بلا واسطه نقل میکنه، نه یک روایت، نه ده روایت، نه صد روایت، روایات فراوان و اسانید فراوانی که در فقیه آمده که واسطه صدوق در اون اسانید محمد بن موسی بن متوکل. اینی که تو کلام آیه صدر آمده که قطعا غلطه، یعنی احتمال اینکه نسخه‌ای بوده صدوق عن ابیه عن محمد بن موسی بن متوکل همچین چیزی اصلا محتمل نیست. ولیکن به هر حال این کلمه صدوق نقلش از محمد ابن موسی مشکل نداره. باز یک خطای دیگری در سند مرحوم صدوق به حساب نقل آقای صدر هست، اون که روایت رو نقل میکنه از برقی عن الحسن السیغل. همین تفصیلی که از کلمه از سند تا منتهی میشه به برقی عن الحسن السیغل، و حالی که در مشیخه بین برقی و بین حسن السیغل یونس ابن عبدالرحمن واسطه است. این هم از قلم آقای سعد افتاده. یعنی در حقیقت سند صدوق عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن الحسین ابن سعد آبادی عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابیه که محمد ابن خالد باشه عن یونس یونس ابن عبدالرحمن عن الحسن السیغل عن ابی عبیده الحمزا. این سند، و حال این که مرحوم آقای سعد این سند رو با نقص واسطه یونس نقل کرد. و به هر حال این سند رو ما گفتیم قابل تصحیحه. عمده اشکالی که در این سند واقع شده راجع به محمد ابن موسی ابن متوکل بود و علی ابن حسین سعد آبادی بود، و اونی که دیگه نهایت اشکالی که مرحوم آقای سعد گفته چاره ای ازش نیست، حسن سیغله، حسن ابن زیاد سیغل، که ما همونطور اونی که گذشت طبق مبانی قومم اون که ما مشی کردیم این سند رو گفتیم سند سند تمامیه. نسبت به سیغلش گفتیم اکثار روایت جمعی از اصحاب اجماع و اجلا از او دلیل وثاقت اوست. و نسبت به علی بن حسین سعد آبادی هم گفتیم از بعضی از کلمات توصیف او صریحا استفاده میشه. فقط محمد ابن موسی ابن متوکل بود که اونم گفتیم ضعف او هم مخل نیست، عدم ثبوت وثاقت او هم مخل نیست، باز با مبانی قوم مش کردیم. و رضا این روایت رو رو مبانی قوم گفتیم که علاقه آده باید حکم به صحتش بکنن به تفصیلی که گذشت و تکرار نمی کنن. این سند دوم بود. علاوه
بر صحبت هم من دقیقا تذیرون میگه اشکال نداره؟
بله دیگه
مدرنی،
یعنی محمد ابن موسی ابن متوکل جهالت او مخل نیست، روایت معتبر است. یعنی رو مبانی قوم گفتیم معتبر است بر اساس اون قاعده ای که گفتیم که خلاصه به نظر میرسه در صحیح هر موردی اگر بخواد به خاطر جهالت شیخ بلا واسطه صدوق روایت مورد قدح قرار بگیره، نه روایت از اعتبار ساقط نیست رو مبانی خوب. این هم سند دوم. و روایت سومی که مشتمل بر سند معتبر بود روایت هارون بن مسلم بود که هاذا ضرار، که اون هم سند کلی بود. بقیه اسانیدی که در باب حدیث لاضرر هست یا مرسل یا مشتمل بر ضعف از جهات مختلفه، و لذا این طریق طریقی بود برای اثبات سندی این روایت قابل اعتماد. و اون چه متحصل از این بیان می شود اینه که روایت لاضرر به این مضمون حجت برش داریم. مضمون یعنی لا ضرر ولا ضرار، نه کلمه فی الاسلام ضمنش هست، نه کلمه علا مؤمن ضمنش هست، ضمن این که اگر نقل لا ضرر ولا ضرار علا مؤمن هم فرض بشه تنافی با لا ضرر ولا ضرار نداره، چون در نقل صدوق در روایت ابی عبیده حضا کلمه علا مؤمن آمده. خب لا ضرر ولا ضرار علا مؤمن منافات نداره که لا ضرر ولا ضرار در غیر مؤمن هم. از باب مفهوم وصف و اینام نمیشه وارد شد. چرا؟ برای اینکه اینجا وصف قطعا مفهوم نداره و ممکنه غرض از اونم قضیه اهمیت مورد باشه. لا ضرار علا مؤمن از باب اینکه اگر لا ضرر بر غیر مؤمن فعلا مؤمن معلومه به طریق و اولا
مفهوم لغت میشه دیگه،
نه حالت وصف دیگه، چون که مفهوم
توش
نیومده. چرا دیگه لا ضرر ولا ضرار؟ شما اگر این علی مؤمن رو نمی آوردید جمله تمام بود.
این علی مؤمن نبود، علی رجل مؤمن.
نه نه ببینید، این اونی که ما منظورمون از مفهوم وصف، وصف اصطلاح ادبی نیست، وصف اصطلاح اصولیه. منظور از مفهوم وصف اینه که اگر شما اون کلمه رو نمی آوردید جمله تمام، یعنی لا ضرر ولا ضرار. پس این علا مؤمن یک وصف زائدیه، وصف نه به معنای وصف ادبی، یک کلمه زائدیه. خب به ملاک دفع لغویت ممکنه کسی بگه باید یه مفهوم و مایی داشته باشه. تو اونم نه، اینجا مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه لغویتش مندفعه به قضیه بیان اهتمام. لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن از باب اهمیت حرمت اضرار به مؤمن و نفی ضرر علی مؤمن اهمیت، و این غیر از اون تأکیدی است که خلاف اصله دیگه. اینا همه رو به اشارات میخوام عرض بکنم که وارد بحث بعد بشیم. بحث این که گفتن در وقت تأکید باشه خلاف اصله، این تأکید نیست، این اهمیت. تأکید یه امر، اهمیت امر دیگری، اهمیت غیر از تأکیده. میخواد بگه حرمت در مورد اضرار بر مؤمن آکده و اشده تا اضرار به غیر مؤمن. این تأکید نیست، این بیان یک مرتبه بالایی از حکمه که مسئله حرمت اکیده و شدیده، مثل حرمت کبیره نسبت به غیر کبیره. اینطور نیست که حرمت کبیره تأکید باشه، بلکه یک حرمتی مباینه با حرمت فقیره.
مختلف بود روایتی بود که مومنه باشه، روایتی که مومن توش بود مختلف بود،
داد مختلف بود،
مختلف
بود دیگه بهتر. حالا اگرم ثابت بشه علی مؤمن در روایت معتبری هم ثابت بشه، مخل به روایت معتبری زراره ای که خالی از این زیاده است نیست. چرا؟ برای که بینیشون تحافظ و تنافی نیست. لا ضرر ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. این از ناحیه سندی به لحاظ بررسی سندی تک تک روایات. یکی از وجوه دیگری که برای اعتبار سندی روایات لا ضرر مطرحه، قضیه حکایت مرحوم فخر المحققین به حسب نقل مرحوم شیخ قدس سره در رسائل، من خودم مراجعه نکردم، مرحوم شیخ از مرحوم فخر المحققین در ایضاح نقل میکنه که ایشون ادعای تواتر روایت لا ضرر رو فرموده، حکایت تواتر حدیث لا ضرر در کلام مرحوم فخر المحققین. خب ممکنه شما بگید که خب با این باید حکم متواتر بار بشه، چون اطلاق ادله حجیت خبر ثقه اقتضا میکنه که خبر مرحوم فخر المحققین حجته، ایشون اخبار از تواتر میده. اگر تواتر بر شما به علم وجدانی محقق بود حجت بود بر شما، به این معنا که علم آور بود و حجت بود به خاطر حصول علم. حالا این تواتر که امری حسی فخر المحققین نقل کرده، همونطوری که اگر فخر المحققین یه روایتی رو اگر نقل میکرد، نقل فخر المحققین اعتبار داشت چون که ثقه‌ایه و خبر حسی رو نقل کرده و خبر ثقه در نقل حسیات حجته، یکی از امور حسیه عبارت از قضیه تواتره. چون مرحوم فخر المحققین حکایت تواتر رو کرده بر اساس حجیت خبر ثقه، بر ما تواتر تعبدن ثابت میشه. صدق العادل حجیت خبر ثقه اقتضا میکنه که این تواتر که امریست حسی بر شما ولو علمن و وجدانن ثابت نشد، اما حجت بر ثبوتش دارید، ولذا این خودش یک طریقی بشه بر اثبات سندی لازره به حسب اون چه مرحوم شیخ قدس سره از ایشان نقل کرد. ولیکن به نظر میرسه که این کلام از مرحوم فخر المحققین هم حجت بر اثبات تواتر نخواهد بود. چرا؟ بر این که وثوق و اطمینان هست به این که روایاتی که تا عصر فخر المحققین وجود داشته و دسترس مرحوم فخر المحققین بوده، دیگه اونا از قلم برای ما نیفتاده. یعنی ما احتمال نمیدیم یه روایاتی بوده که دست فخر المحققین، اونم به صورت متواتر بوده و این روایات از صفحه تاریخ محو شده باشه. حالا یه با تلویی تکی توکی ممکنه، علامه داشته، فخر المحدثین داشته، اینا ممکنه. اما روایات متواتر 50 روایت به یک مضمون، به یک لفظ یا به یک مضمون بوده، دست فخر المحققین رسیده و از صفحه تاریخ پریده، اینو ما احتمال نمیدیم. و لذا اینی که مرحوم فخر المحققین ادعای تواتر فرموده، این مبتنیه بر اینه که همین روایاتی که دست ما رسیده رو اینا رو مصداق تواتر دیده، ولو از باب اینکه اینا محفوف به یک قرائن خاصی بوده، منشأ این شده که دیگه برای مرحوم فخرالمحققین تعدادش به مقدار تواتر جلوه کنه. و الا عرض کردیم با 10 تا روایت که تواتر محقق نمیشه. اینی که در کلام فخرالمحققین مطرح شده تواتر این حدیث لازره، نه، اگر همین مقداری که به دست ما رسیده و حدود این رو قبول دارید تواتره، دیگه ما نیازی به نقل فخرالمحققین نیست. اگر اینا تواتر نیست، نقل فخرالمحققین تواتر رو دردی رو دوا نمی کنه، چون یک ادعاییست که علم به عدم مطابقتش با واقع داریم. می دانیم دست مرحوم فخرالمحققین تعداد روایات متواتری که اون روایات معدوم شده باشه، احتمال این جهت رو نمیدیم. اون چه از روایات تا عصر علامه و محقق و اینها بوده، جل این روایات و کل این روایات تقریبا به دست ما رسیده، به نحوی که احتمال این ادامه در حد تواترش محتمل نیست. ولذا با این راه نمیشه سند این روایت رو تطبیق کرد. تا اینجا وجوهی بود که در کلمات دیگران هم مطرحه که از این وجوه عمدتاً بر ما یک وجهش محقق شد، با اون قضیه سندی به لحاظ روایات، بررسی سندی خاصی که در این روایات شد که ازش بر ما 3 روایت از نظر سندی تمام شد: موثقه زراره و معتبره علی عبیده حزا و روایت هارون بن موسی. هارون بن حمزه قنبی. یه بیان دیگری که دیگه تو کلمات دیگران ندیدم و ما این بیان رو در موارد دیگه ای هم ازش استفاده کردیم، و اون اینه که در راستای همین سندی و بیان صدور روایت لازرر، و اون اینه که این روایت و خصوص قضیه سموره لازرر و قضیه سموره، هر دو از روایات مشهوره معروفه ایست که در کتب اهل سنت عنوان شده. روایت لازرر از روایات مشهوره است، بیش از آن چه در کلمات ما این روایت مشهوره، شاید در کلمات اهل سنت روایت لازرر مطرح و معنونه، تا جایی که در برخی از کلمات نقل کردن از سیوطی و او هم از برخی از علمای دیگر خودشون که مدار فقه بر 5 روایته که یکیشو حدیث لازرر فرض کرده. اینقدر این حدیث از احادیث معروفه و مشهوره که مدار فقه قرار داده شده. خب اگر بنا بشه این روایت روایتی در کلمات اهل سنت معروف به این مقدار از اشتهار و معروفیه، و در روایات ما نه اینکه رد بر این نشده که تأیید هم شده در روایت معتبر و غیر معتبر، موثقه زراره و غیر موثقه زراره، این شاهد قطعی بر صدور این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لازرر و لازرار اگر صادر نشده بود، در حالی که در روایات اهل سنت به صورت مشهور و معروف مطرحه. اگر ائمه این رو دروغ میدونستن نسبت این روایت رو به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حتما متعرض میشدن. یکی از شؤون ائمه همین جهته، روایاتی که اهل سنت به دروغ یا به خطا نسبت به اون حضرت میدن، ائمه دفاع میکنن یعنی نه خطا کردن یا دروغ میگن. ما برای اثبات صدور این روایت حتی نیاز به صدورش در روایات خودمون هم نداریم. همین که در روایات اهل سنت مشهوره و روایات ما از رد و ردعش اگر ساکت می بود، دلیل بر تقریر و امضای نسبت این روایت و صحت نسبت این روایت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رویه و سیره ائمه علیهم السلام در برخورد با روایات، نه فقط روایات، با فتاوای مشهور اهل سنت این بوده، نه اینکه ائمه فقط مدافع بودن که ناروا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اونا نسبت ندن، در صدد این بودن که فتاوای ناصحیح اونها که جلوه گاهی وقتا میکرده و مبنای عمل بوده اونها رو هم متعرض بشن و بگم نه این حرف درستی نیست، این حرف برخلاف سنته، این حرف برخلاف کتابه، این حرف برخلاف دین و برخلاف شریعته. فما ظنک به روایاتی که اونم مثل روایاتی که مبنا و مدار فقه مسلمین بوده به حسب نقل برخی از فقهای اهل سنت. ولذا اگر کسی ادعا بکنه حدیث لا ضرر حدیث قطعی است، چرا که در کلمات اهل سنت معروف بوده و ائمه هم نسبت به این رد و رد حد اقل نکردن، گذافه نگفته، ولذا صدور این روایت مضمون لا ضرر و لا ضرار قطعی میشه و بعید نیست که مثل فخر المحققین هم که ادعای تواتر کرده که انهو به همین مضمون قطعی بودن مد نظریشون بوده، نه تواتر اصطلاحی. میخواسته بگه این روایت روایتیه که مبنای عمل مثلا فقهای مسلمین از شیعه و سنیه، ولو اینکه حتی یک حدیث باشه، یک حدیثیه مثل اینکه الماء كله طهور خلق الله الماء طهورا، خب ولو یک روایت باشه، اما یه روایتی که مبنای عمل در فقه عامه مسلمین قرار بگیره، ادعای تواتر در مثل این نه به معنای تعدد نقل بلکه به معنای قطعی بودنش بعید نیست منظور فخر المحققین هم همین مضمون منظورش باشه. مثلا یکی باشه، مثلا یکی باشه، ولی یک یکیه که مشهوره.
شهرت در زمان ائمه شاید احراز بشه به بعد از عدم رفع بخوام
مبنای شهرت در زمان ائمه، اگر چیزی رو در زمان متأخر بگن این یک مثلا مبنا و مدار فقه، مثلا سیوطی از برخی ها به حسب نقلی که در برخی از کلمات هست نقل میکنه از همون فقهای خودشون که این قاعده از قواعدی است که علیها، این حدیث از احادیثی است که پنج جزء از پنج حدیثی است که مدار فقه. خب دیگه مشهور بودن کی میخواد مشهور باشه؟ تا یعنی یهو در زمان سیوطی این قضیه اشتهار این روایت یا اشتهار نقل حدیث لا ضرر شکل گرفته.
این کوران که فرمودید اهل هر حدیثی که اینا مثلا قطعاً یا
احادیث مشهوره، یعنی اون احادیثی که خلاص معرض اطلاع اونها بوده، هر حدیثی رو نمیگیم.
جمعش با تقیه چجور میشه؟ یعنی یه چیزی اینا دارن که از ارکان فقهشونه.
تقیه معناش این بوده که هر جا آزاد نبودن، تقیه معناش این نیست که هیچ جا آزاد نبودن. ائمه تمام واقعیات که خلاف تقیه بیان کردن. از کجا شما فهمیدید تقیه در بعضی از موارد به خاطر اینکه واقعش رو یه جای دیگه به شما گفتن اون وقت فهمیدید اینجا تقیه است؟
ممکنه ردعهایی داشته ولی نه به اون معنا.
اگر رد می‌داشت اینا از جزوکان لبان، ائمه اگر رد می‌کردن می‌گفتن اینی که در فقه اینا مشهور لازر لازر دروغ میگن اینا، این چیزی نبود که خلاصه قایم بمونه. دوائی بر نقل این موارد زیاده و رضا حتما، نه اینکه به نقل واحد، به نقل متواتر به ما منتهی میشد.
با باز با تغییره نمیتونه اگه بخوام کثیر بگن که آقا این چیزی که ارکان
کثیر نمیتونه یک بار اگر میگفتن دواعی نقلش فراوان بود کثیر لازم نیست بگن ضمن اینکه تعدد هم با کثرت منافات نداره با تقیه منافات نداره تقیه معناش اینه که ائمه در تمام ایامشون آزاد نبودن اما معناش این نیست که هیچ وقت آزاد نبودن از کردن چون انقدر ائمه علیه السلام دستشون در بیان احکام واقعی باز بوده که موارد تقیهشون هم بر ما قابل تشخیصه خب لولا این که ائمه واقعیات رو دستشون در بیانش باز بوده از کجا ما بفهمیم فلان جا ائمه تقیه کردن فلان جا تقیه نکردن برای اصحاب انقدر روشن بوده که در موارد متعددی اگر خلاف اون موارد رو می آوردن برخی از روات اونا اصلا رد می کردن بدون معطلی می گفتن افاکم این جراب نوره این حکم نیست حکم اینیه که دست ما یعنی راوی آدم ثقه آدم خوب یه روایتی رو می آورده می گفته امام صادق اینو فرمود نمی گفتن دروغ میگی تو ثقه نیستی می گفتن خوبی خودت خوبی همه تون خوبی اما در این حال اعطاک من جراب نوره یعنی خلاصه توپاله بزده غیر مصرفی بزده امور باطل رو یعنی تقییه ولذا ما با این بیان اعتبار این روایت رو حدیث لاذره رو علاوه بر اون اعتبار سندی خاص که بیان شد اثبات کرد نتیجتا این میشه که از نظر سند حدیث لاضرر قابل اعتماده و اونی هم که محقق و به حسب هم وجه سابق هم این وجه سابق میشه قضیه خود لاضرر و لاضرار اونی که مشهور در روایات اهل سنت لاضرر و لاضرار هست ضمن این که در برخی از نقلهای اونها لاضرر و لاضرار علی مسلم هم آمده اینجا این نکته رو عرض بکنم لا ضرر ولا ضرار با لا ضرر ولا ضرار علی مسلم اونم به حسب نقل صدوق لا ضرر ولا ضرار علی مسلم که در کتاب ارث آورده اینا بینشون تباینه بله اون در کتاب الارث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که صدوق آورده بینشون تباینه خیال نکنید لا ضرر ولا ضرار با لا ضرر ولا ضرار علی مسلم اون به حسب اون نقل صدوق اینا مثلا از قبیل اقل و اکثره مثلا. نه اینا بینشون تباینه یعنی اون مفادی که لا ضرر ولا ضرار داره با اون مفادی که لا ضرر ولا ضرار علی مسلمی که صدوق در کتاب الارث نقل میکنه نقل داره بینشون تباینه یعنی اینجور نیست که یک مضمونه یکی یک قید اضافه هم داره نه تباینه چون لا ضرر ولا ضرار حالا یا حرمت اضراره برابر این که این نهیه یا نفی حکم ضرریه به تفصیلی که انشاءالله خواهد آمد اما لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام معناش نه نهیه نه نفی حکم ضرریه بلکه اونی که فل اسلامی که مرحوم صدوق ذکر کرده به حسب استشهاد خودش اسلام یعنی مسلمان شدن نه اسلام به معنای شریعت اونی که الان تو ذهن شما ها هست از اینکه میگیم لا ضرر ولا ضرار حتی فل اسلام یعنی شریعت و دین حکم ضرری نداره این تو ذهن شما اون لا ضرر ولا ضرار فل اسلامی که تو کلام صدوقه این نیست نه اونی که تو کلام صدوقه اینه که مسلمان شدن به کسی ضرر نمیرسونه میگه شما به واسطه مسلمان شدن از ارث محروم نخواهید شد
چون تو باب ارث
نه اصلا استشهاد برای همین جهت کرده صدوق میدونم حداقل چون روایت مرسلت حداقل احتمال داره که اون روایتی که دارشون استشهاد میکنه به همین مضمون بوده چون فل اسلام به معنای فل شریعه و فل اسلام به معنای در مسلمان بودن بینشون تباینه نمیتونید بگید که خب لا ضرر ولا ضرار فل اسلام این مرمون ثابت شد فهم صدوق هم بر ما حجت نیست پس لا ضرر ولا ضرار فل شریعت الاسلامیه نمیتونید اینو بگید چون اون اینو که صدوق نقل کرده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام منظور ایشون از این نقل و این روایت به قرینه استشهادش اینه که کسی اگر مسلمان شد فل اسلام، یعنی فی مسلمان شدن، اسلام به معنای مصدری، اسلام آوردن، نه اسلام به معنای اسم مصدری و شریعت. بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری تباینه. اونی که صدوق نقل کرده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی اینکه کسی مسلمان بشه ضرر نمی کنه. تطبیق کدوم کبرا باشه؟
همون لا ضرر ضرار چه حکم ضرری در شریعت
خب میدونم این ارث که عدم و نفعه در این مورد و این اولا اصلا این از این جهت مشکل داره و ثانیا این که اگر شارع بخواد بگه به اصطلاح این آقا ارث نمیبره، این به عنوان این که ارث نمیبره، اما این که مسلمان شدنش منشأ محرومیت از ارثش میشه یا نمیشه، این چه ربطی داره به شریعت؟ یعنی اگر شریعت بخواد بگه که در شریعت اینجوری باشه شخص مسلمان از کافر ارث نمیبرد، این حکم ضرریه در شریعت؟ فهم مرحوم صدوق از این روایت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا نقل ایشون به تعبیر دیگر اینه که در مسلمان شدن هیچ کسی متضرر نمیشه. خب اونی که صدوق نقل کرده اینه، اما لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام به معنای فی شریعت الاسلامیه که دیگران منظورشون هست، اون از این نقل بر نمیاد و لذا نتیجه این میشه که بین اون چه از نقل لا ضرر در کلام صدوق در بحث ارث آمده و بین لا ضرری که مجرد از این فل اسلامه یا مشتمل بر اسلامه و منظور از اسلام شریعته، معنای اسمی نه معنای مصدری، بین این دو تباینه. و اونی که به حجت بر ما ثابت شد هم به حسب سند معتبر موثقه ضراره و غیره اون و هم به واسطه اون بیان اخیری که عرض کردیم خود ثبوت لا ضرره بدون کلمه فی الاسلام. و لذا دیگه ما خیلی معطل این جهت نمیشیم خب فی الاسلام بودش نبودش، کلام اینه که حجتی اونی که ما حجت داریم به این مضمون داریم لا ضرر و لا ضرار، چه به معنای نهی باشه حرمت اضرار، چه به معنای نفی حکم ضرری باشه. و اما قضیه این که مسلمان شدن که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و اینجا مسلمان شدن به کسی لطمه ای نمیزنه، به این مضمون اصلا روایت معتبری بر ما محقق نیست، تا چه برسه اصلا اصل وجود روایت معلوم نیست به این مضمون باشه، علاوه بر اینکه روایت معتبره به غیر این مضمون که صحیح ضراره وجود داره. و لذا اونی که بر ما ثابت شد همون حدیث لا ضرری است که در موثقه ضراره آمده، باید بر اساس این متن مشی کرد. و عرضم کردم که کلمه علا مؤمن هم بود و نبودش در اون چه در روایت مطلق آمده ضرری نمیزنه. یعنی اگر فرض کنیم لا ضرره ولا ضرار علا مؤمن هم ثابت بشه، با اطلاق لا ضرره ولا ضرار منافاتی نداره. پس نه کلمه فل اسلام در ما نهنفی ثابت شد به این معنا که ما حجت بر ثبوت روایت بدون این کلمه داریم، و نه هم کلمه علا مؤمن علا تقدیر ثبوت مخل به مضمون لا ضرره. هادا تمام کلام در جهت اول در حدیث و قاعده لا ضرر، بحث سندی که نتیجهش ثبوت این مضمون شد. یقع کلام بعد از این در جهت دومی که تو کلام مرحوم آخون آمده، جهت دوم که ضرر یعنی چه، ضرار یعنی چه، و بعد اینکه ترکیب لا ضرر و لا ضرار یعنی چه، مفاد مفرده ضرر و ضرار و مفاد ترکیبی لا ضرر و لا ضرار. این نکته رو تو عرض بکنم، ما برای این که خیالتون راحت بشه برید پیگیری بکنید ببینید میتونید پیدا بکنید یا نه، ما موردی ترکیبی به عنوان نفیه که مثل لا ورر هیچ در هیچ روایتی دیگه ای نداره. مرحوم شیخ الشریعه آمده گفته که ما مضمون این ترکیب رو در موارد زیادی داریم و رضا خواسته بفرماد به معنای نهیه، ما ترکیب نفی و اسم جنس از قبیل لا ورر، نفی و خلاصه اون منفی که از قبیل معنای اسمی باشه، هیچ روایتی به این ترکیب ولو در مواد دیگه نداریم. نگید تا اینو من بگم خب لا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اون نفی اسمی نیست، اون نفی فعله. رفت فسوق اونا فعله، ولذا اونجا به معنای نهی و تحریم جا داره، اما لا ورر رو به معنای تحریم نمیتونید صرف کنید، چون ورر به معنای فعل نیست، ورر به معنای اسمه. فقط شیخ الشریعه یه روایت جعلی پیدا کرده که به این مضمونه لا حرج. ما اصلا لا حرجی نداریم، روایت لا حرجی وجود نداره. اگر لا حرج ثابت میشد همین لا ضرر بود از نظر ترکیبی، ولیکن لا حرج نیست. اونی که هست در آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرجه که دیگه اصلا نفی نیست به معنای نفی حرج، بلکه نفی جعل حکم حرجیه. ولی در این حال مراجعه کنید ببینید آیا به ترکیب لا ضرر یک مورد دیگه پیدا میکنید یا نه. آدرس هم دادم، شیخ الشریعه شاید 30 مورد مواردی نقل کنه میگه این مثل اون موارد، چطور اون نفی به معنای نهیه پس لا ضرر هم به معنای نهی باشه، با حال این که این از خطاهای ایشونه. ما یک ترکیب مشابه لا ضرر هم در روایات دیگر شیعه و سنی من برخورد نکردم.
ترکیب باشه و معنای نهی بده نده،
نه به معنای نفی اسم باشه، سر اسم وارد شده باشه، نه اینکه سر فعل وارد شده باشه، مثل لا رفق، لا خصو، لا جدال، لا رهبانیته.
حالا من همه ترکیبش اصلا نیست، چون اینکه اگر هم هست
نه اصلا این ترکیب من برخورد نکردم به مشابهش. نفی که بر اسم وارد شده باشه، نفی بر معنای مصدری که فعله، شایع لا رفق، لا خصو، لا جدال، اینا بر معنای مصدریه، اما بر معنای اسمی نفی
باشه.